بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذالک خیر و احسن تعبیلا. مطالب دیگری که مربوط به این آیه کریمه است این است که گاهی گفته می شود این اطیع الله و اطیع الرسول ارشاد است به همه اون اوامری که شرعاً صادر شده است. یعنی اگر خداوند فرمود اقیم الصلاة یا از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه دستور خاصی رسید، اون امرها مفید وجوب هست و این امرها ارشاد است به همون امرهای قبلی. دیگر این اطیع الله و اطیع الرسول خودش حکم جدیدی ندارد، بلکه ارشاد است به همون امرهای قبلی. اگر اون امر مفید وجوب بود، برای وجوب بود، این امر اطیع او ارشاد است به اون حکم واجب، و اگر اون امر برای استحباب بود، این اطیع او هم ارشاد است برای اون حکم مستحب و مانند آن. لذا این اطیع او با اون اقیم الصلاة یکی ارشاد به دیگری در میاد و تقریبا نتیجه تأکید دارد و مانند. این سخن تام نیست، برای اینکه اون عواملی که در کتاب و سنت هست، اون عوامر حکم فقهی دارن و این اطیع الله مسئله اصولی است نه مسئله فقهی. اقیم الصلاة یک حکم فقهی است، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه یک حکم فقهی است، اما اطیع الله و اطیع الرسول که حکم فقهی نیست، یک مسئله اصولی است. این اطیع الله دلیل نقلی است بر حجیت قول خدا در قبال دلیل عقلی بر حجیت قول خدا، و اون اطیع الرسول یک دلیل نقلی است بر حجیت قول رسول صلی الله علیه و سلم در قبال دلیل عقلی بر حجیت قول رسول صلی الله علیه و سلم. این یه مسئله اصولی است، اون یه مسئله فقهی است. این سخن از ارشاد نیست، سخن از تأکید نیست، اصلا دو راه و دو وادی است و جدای از هم. همونطوری که ما یه براءت عقلی داریم مثل قوه اقامه بلا بیان، و دلیل نقلی موافق همون دلیل عقلی است مثل ما کن نامعدبین حتی نبعت رسولا، یه وجوب اطاعتی داریم که عقل حکم میکند، همون وجوب اطاعت را نقل تأیید میکند. لذا این اطیع الله شامل نواهی هم میشود، اونجا که خدا نهی کرده است، اونجا که پیغمبر نهی فرمود شامل اونم میشود، اختصاصی به امر ندارد. همونطوری که اطیع الله را با اقیم الصلات نمیشود سنجید، من که یک مسئله اصولی است دیگری مسئله فقهی، اطیع الله را هم با حرمت علیکم الخمر و المیسر هم نمیشود سنجید، برای یک مسئله فقهی است یک مسئله اصولی. این اطیع او یعنی هر چی که اونا دستور دادن در مناهی باید منتهی بشوید نکنید، در اوامر باید امتثال بکنید و انجام بدید. نه، ارشاد این است که یه وقت از شارع مقدس می‌فرماد بگی چیزی که ضرر دارد حرام است، طبیبم میگد این رو نخور، این ارشاد به اون حکم عقل است، این حکم فقهی است. اما اطیع الله حکم فقهی نیست، مسئله فقهی نیست، مسئله اصولی است. اون وقت مذهب بینا دو چیز است، اطیع الرسول یعنی رسول خدا صلی الله علیه وسلم، سنتش ام از فعل و قول و تقریر، این حجت است. محتوای اطیع الرسول حجیت سنت است، محتوای اقیم الصلاة وجوب فقهی است برای نماز، یکی مسئله اصولی است یکی مسئله فقهی است. بله، معنی ارشاد اون است، و اما این لسانش لسان حجیت است. مثلا وقتی دلیل عقلی اقامه شده است بر اینکه ظلم حرام است، شارع مقدس هم اگر چونش بفرماد ظلم نکنید، این ارشاد به حکم عقل است. لذا اگر کسی ظلم کرد دو تا عقاب ندارد. بسیار خوب، اگر معنای دیگری است یعنی میشه مسئله اصولی. پس نه، مسئله اصولی کار به حجیت دارد، یعنی قول رسول و فعل رسول و تقریر رسول صلی الله علیه وسلم حجت است، و اینها اصلا دو وادی است. مثلا خیانت در امانت عقلا حرام است، و شارع اگر فرمود ارشاد به حکم عقل است. اگر کسی خیانت کرد دیگه دو تا عقاب ندارد که چرا حکم عقل را عمل نکردی، چرا حکم شرع را عمل نکردی، چون یکی ارشاد به دیگری است. اما اینجا اصلا در دو محور است، یکی میگوید قول رسول و فعل رسول و سنت رسول صلی الله علیه و سلم حجت است، یکی میگوید اقیم الصلاة، یکی مسئله اصولی است دیگری مسئله فقهی است. اصلا کام یک ثواب داره، یک امر داره، دو تا امر نداره، فقط یک امر داره. نه، اطاعت الله میگوید که این شخص حجت است. چرا وقتی پیغمبر نقل فرمود که این کار را باید انجام بدید ما باید اطاعت کنیم؟ برای اینکه خدا فرمود اطیع الرسول، اون مسئله اصولی است، این مسئله فقهی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق وحی فرمود به اینکه نماز ظهر 4 رکعت است، 2 رکعت اول که فرض الله است، 2 رکعت دوم از راه وحی تشریعی به پیغمبر رسیده است، به این شده فرض النبی. خب این شده مسئله حکم فقهی. اما اطیع الرسول که مسئله فقهی نیست، مسئله اصولی است، یعنی سنت رسول حجت است. اگر امر کرد اطاعت واجب است، نهی کرد اجتناب واجب است. اینا در دو وادی هن بلق، نه اینکه هر دو حکم فقهی هن یکی ارشاد به دیگری باشد. لذا ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون در عرض سایر اوامر و نواهی نیست. این لسان آیه سوره 8 حجیت سنت پیغمبر است، کاری با مسئله فقهی نداره. این مطلب اول. جعل حجیت است، بله. نه، اصلا یکی مسئله اصولی است. مسئله اصولی منحل میشه به مسائل اصولی، مسائل کلی فقهی منحل میشه به مسائل فرعی. هرگز مسائل اصولی منحل نمیشه به مسائل فرعی. مسائل اصولی، مسئله اصولی اگر جامع بود منحل میشه به مسائل اصولی متعدد. اصلا مثلا استصحاب حجت است. استصحاب حجت است زیر مجموعه این مسئله اصولی، استصحاب در احکام، استصحاب در موضوعات، استصحاب تعلیقی، استصحاب تنجیزی، اینها زیر مجموعه حجیت استصحاب است. کار ندارد به این که اگر کسی قبلا متطهر بود الان شک در طهارت کرد باید بر طهارت باقی باشد، اون حکم فقهی است. اما حجیت استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، این مسئله اصولی است، این مبناست، اون نتیجه است. مسئله اصولی را انسان هر چه پایین بیاره دیگه مسئله فقهی در نمیاد، میشه مسائل جزئی اصولی. داره نظیر این که دلیل عقلی مثل ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ارشاد است یا تأیید است به همون قبه قابلا بیان. ارشاد است به همون حکم عقل، ارشاد باشه به حکم عقل، یا دو تا دلیلن در عرض هم. عقل میگوید اطاعت خدا واجب است، نقلم فرمود، ولی دو تا دلیلن در عرض هم در مدار مسئله اصولی. نه اینکه اطیع الله با اقیم الصلاة در یه مدار باشن که باید اطیع الله بشه ارشاد برای اقیم الصلاة. اطیع الله را که مسئله اصولی است با دلالت حکم عقل بر وجوب اطاعت خدا باید سنجید. اینا دو تا مسئله، دو تا دلیل است در مدار مسئله اصولی. مثل قبح قابلا بیان با ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یا رفع مالا یعلمون با اون برائت عقلی. اینا هر دو مسئله اصولی است، دلیل یکی نقلی است یکی عقلی، و هرگز اینها با اون اوامر جزئی سنجیده نمی‌شوند. این مطلب اول. مطلب دوم این است که اون از اطیع الله منظور این نیست که قول خدا حجت است. چیزی که مسلم است از طرف خداست این حجت است. قهرن فعل خدا هم حجت است. اگر خداوند معجزه را به کسی اعطا کرد در اینجا حرف نزد، کاری انجام داد، اون کار متبع است و مطاع. و اگر خداوند چیزی انجام نداد، سکوت کرد، اون سکوت هم حجت است. یعنی انسان برابر سکوت باید عمل بکنه. درباره رسول خدا هم صلی الله علیه و سلم این طور است، اطاعت چه در قول او، چه در فعل او، چه در تقریر او، کاری که به رسول اسناد دارد این حجت است و ملاک است، مگر اینکه به دلیل خاص ثابت شده باشد که این جزء مختصات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، نظیر وجوب نافله لیل و مانند آن که اینا جزء خصائص نبی است. اگر چیزی جز خصائص نبی نبود به حجیت باقی است، یعنی جای تمسک است. پس اطاعت خدا چه در قول چه در فعل لازم است، عقلا و نقلا، یعنی قول خدا و فعل خدا حجت است، قول خدا و فعل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حجت است، الا ما خرج بالدلیل. مطلع بعدی آن است که این جمله ذالک خیرون و احسن و تعویلا گرچه محتمل هست که به خصوص اخیر برگردد و بر اساس اون نزاع معروف که قیدی که بعد از چند جمله ذکر شده است آیا مال همه اون جملات است یا مال جمله اخیر، درباره جمله اخیر متیقن است، درباره ما ادای او مشکوک، ولی اینجا ظهور سیاق نشون میدهد که این قید به همه برمیگردد، یعنی اون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم که فصل اول بود و این فین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول که فصل دوم است، هر دو فصل مشمول ذالک خیر و احسن و تعویلا، هم اطاعت الله و اطاعت رسول و اطاعت اولو الامر برای شما خیر است و عاقبتش هم نیک، هم این که مرجع حل خصومت خدا و پیغمبر است برای شما خیر است و عاقبتش نیک. ظهور این جمله این است که مخصوص اخیر نیست، ما شک نداریم که هم اولی خیر است و هم دومی خیر، بنابراین این ذالکه یعنی کل ما سبق برای شما خیر است و تعویلش هم خیر است. تعویل یعنی اون چه که بازگشت به او دارد، چون پایان کار در قیامت ظهور می کند و خداوند می فرماید تأویل قرآن در قیامت می آید، یوم یعتی تأویله، یعنی معال امر آن است که حقیقت قرآن در اونجا ظهور می کند، پس پایان کارتون در صورتی که به فصل اول و فصل دوم این آیه عمل کرده باشید نیک است. نه این کلمه خیر افعال تفضیل است، نه این احسن و تعویلا افعال تفضیل، اینا افعال تعیینی هست، نظیر اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن. چرا؟ برای اینکه اگر افعال تفضیلی بود معنیش این است که میت مختارید خدا و پیامبر اطاعت بکنید، ولی اگر به مختاریدم نکنید، ولی اگر اطاعت بکنید براتون بهتر است، در حالی که عقل میگوید اطاعت خدا پیغمبر واجب است. و همچنین در مسئله حل خصومت، خب یه مرجعی بالاخره در نظام الهی هست برای فصل خصومت یا نه؟ تنها مرجع عقل میگوید منابع معصوم است و اون خدا پیغمبر است دیگر. بنابراین خود این سیاق نشون میدهد که این خیر و احسن اینا افعال تعیینی نظیر اولو الارحام بعضهم اولا بعضین، نه تفضیلی. مطلب دیگر این است که همین مضمون در آیات دیگر به صورت تند بیان شده است. این که فرمود ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، خودش شهادت میدهد به این که اگر مؤمن هستید این کار میکنید، خب اگر این کار نکردید معلوم شد مؤمن نیستید دیگر، با ایمان سازگار نیست. تهدیدهای تندی در آیات دیگر در همین زمینه آمده است که نشون می‌دهد این افعال افعال تعیینی است نه افعال تفضیلی. مثلا در آیه 65 و 66 و 67 سوره احزاب این چنین است: یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا، خب اونا که مطیع خدا پیامبر نبودن، اینها در آتش زیر رو میشن، چهره هاشون تو آتش منقلب میشود، میگن ای کاش ما مطیع خدا پیامبر بودیم. معلوم شد اطاعت خدا پیامبر یه امر مستحب نیست، یه امر ضروری و واجب هست. بعد میگوین ای کاش ما مطیع خدا پیامبر بودیم و ای کاش از بزرگان خودمون اطاعت نمی کردیم. یا یوم تقلب و وجوه هم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا. مطلع بعدی آن است که اگر به وسیله آیه 66 سوره احزاب حکم مشخص شد، اونگاه اگر برفرض ابهامی هم در آیه محل بحث در سوره نساء و همچنین آیه‌ای که در سوره نور آیه 51 و 52 سوره نور هست، اونم مشخص می شود که اطاعت ضروری است و لازم است. اون آیه این است که انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسولی لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه و اولئک هم الفائزون. اونایی که مطیع خدا و پیامبرن اهل فوز و رستگارین، اهل فلاحن. این معنیش این نیست که حالا اگر چنونچه اطاعت نکردن هم بالاخره از جهنم محفوظن، ولی فلاحشون به صلاحشون در این است که اطاعت بکنن. این طور نیست. و عقل هم اطاعت پیامبر و رسول را ضروری میداند، لازم میداند، نقل هم همین رو تأیید میکنه. مثل بعدی آن است که فخر رازی چند تا مسئله رو، مسئله اصولی رو ذیل همین آیه مطرح کرد. این آیه از اون پرمحتواترین آیات است که اگر انشاءالله خدا به شما توفیق داد، حالا تعطیلی در پیش است، بتوانید یه رساله یا مقاله فارسی یا عربی همین آیه رو مطرح کنید، یه مقداری هم تفاصیل دیگر رو بگردید، خیلی حرف درش هست. و اثبات این که این آیه مربوط به ائمه معصومین است نه دیگران خودش حرفی است، و اینکه کاری به مسئله قیاس ندارد اینم یه حرفی است، و اینکه لازم بودن عصمت جزء ابتکارات ما شیعه ها نیست که بر ما حمله کنن که شما قائل به عصمتید، این حرف رو محققین اهل سنت هم گفتن که کسانی که اول الامرن باید معصوم باشن. منتها ما میگوییم عصمت یه چیزی نیست که کسی به او دسترسی پیدا کند و بفهمد، این رو خدا مشخص کند. لذا معصومین را با وسیله آیه تطهیر و مانند اون خدا معرفی کرده است. اونها میگوین نه، عصمت را میشود تشخیص داد و اهل حل و عقد معصومند. حالا چقدر مسئله عصمت تنزل کرده است که دست خیلی از اهل حل و عقد به او رسیده است. پس ما نزاع کبروی نداریم با اهل سنت که ما بگوییم اولو الامر حتما باید معصوم باشن، اونا بگوین نه اولو الامر لازم نیست معصوم باشن، اونا هم بگن باید معصوم باشن. منتها ما عصمت را به امام میدیم، اونا عصمت را به امت میدن، منتها اهل حل و عقد امت. این یه حرف تازه است، یعنی رواجش تازه است، وگرنه حرفی است که الان 8-7 قرن رسمی در کتاب اینا هست دیگر، رواجش تازه است. اسمتی که اونا قائلن یعنی در این محور فی محل ابتلا یکیست. اون که در قبل از بلوغ هم معصوم نکرده باشن خطاان و مانند اون فعلا محل بحث نیست. یعنی در این مسائلی که اینها تصمیم میگیرن نه عمدن خلاف میکنن نه سهوان، نسیان و اسیان در اینا نیست، یه همین چیست. این حرفیست که هرگز ما شیعه ها برای غیر از معصومین علیه السلام قائل نیستیم. ما احتمال اسیان را با عدالت مسئولین برطرف میکنیم، اما احتمال نسیان اونها کمچنان باقی است. که مفهومی که اسمت که مشخص است، مصداق اسمت و درجه اسمت در این احکام شرعی که محل تصمیم گیری است، اونها میگویند کسی که مرجع امت هست و اوامر او مطاع است و در قبال در ردیف قول خدا و پیامبر قرار دارد، اونها معصومن. منتها این معصومین عبارت از اهل حل و عقدن، این است دیگه. یعنی اینها نه عمدن خلاف میکنن نه سهوان. ما اجماع رو حجت میدانیم برای اینکه کشف از رأی معصوم میکنند. اونا اجماع رو حجت میدونن برای اینکه خود این اجماع اتفاق اهل حل و عقد است و همین اهل حل و عقد معصومن، نه خارج از اینها. سخن از قاعده لطف و یا دخول و یا کشف رضای معصوم و اینهایی که امامیه میگویند در سخنان اونا نیست. خب بنابراین این حرف رسمی هفش قرن است که اینو دارن، منتها رواجش تازه است. مطلب بعدی آن است که فخر رازی میگوید من کمتر از 2 ساعت بسیاری از مسائل اصولی را از همین آیه استفاده کردم. البته ایشون یک کتاب اصولی قبلا نوشت، با همون سرمایه های اصولی این آیه را مطالعه کرد، در حقیقت همون افکار اصولی خود را بر آیه تحمیل کرد و گفت کمتر از 2 ساعت من بسیاری از این مسائل اصولی را از آیه استنباط کردم. چندین مسئله که مسائل اصولی است ایشون در همین زمینه دارن. یکی که آیا امر مفید مرس یا تکرار. بعضی که مسئله قیاس را ذکر کردن گفتن قیاس به اجتهادی که ما میگویم همون قیاس است. استحسانی که ابو حنیفه میگوید و استصلاحی که مالک میگوید اگر به همین اجتهاد قیاسی ما برگشت که درست است وگرنه درست نیست. بعدم میگوید منابع حجیت اصولی همین 4 تاست، کتاب است و سنت است و اجماع است و قیاس به زعم خود. اونگاه آیا امر مفید وجوب است یا نه، او رو خواستن از عتی او استفاده کنن، یه بحث تقریبا نیمه مبسوطی در این زمینه دارن و ثابت میکنن که باید امر برای وجوب باشه. و آیا امر مفید فوری مرس یا تکرار، استفاده میکنن که از این عتی او برمیاد که امر برای تکرار هست. برای اینکه اگر خدا فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و استثناء نکرد، معلوم شد که در مکرر اطاعت واجب است. و چون استثناء صحیح است، معلوم شد که این امر برای تکرار است. زیرا اگر امر برای تکرار نبود، استثناء صحیح نبود. استثناء در حقیقت اخراج و ما لولاه لدخل، این معنی استثناست. استثناء یعنی خارج کردن چیزی به نام مستثنا از مستثنامین، که اگر ما این مستثنا را از مستثنامین خارج نمی کردیم او داخل بود. چون می توان گفت که اطاعت کنید مگر در فلون وقت، معلوم می شود که این امر اطیع او همه این اوقات را می گیرد، وگرنه استثنای وقت معین صحیح نبود. معلوم شود که عتی او همه این اوقات را می گیرد و این نشانه آن است که ان باید تکرار است. البته تحقیق در مسئله که هرگز امر مفید وجوب نیست، خود لفظ مفید وجوب نیست و وجوب را از راه دیگر ما کشف میکنیم، و اینکه امر برای تکرار نیست چه اینکه برای مرم نیست، منتها صرف الوجود در مره حاصل میشود و این غیر از آن است که امر دلالت بر مره بکند، این تحقیقات است که اصولیین امامیه کردن، گرچه در تفسیر اونها خیلی پیشرفت کرده اند ولی در مسائل فقه و اصول مخصوصا اصول امامیه خیلی ترقی کردن. تحقیقاتی که امامیه در اصول دارن با تحقیقاتی که اونها در اصول دارن واقعا قابل قیاس نیست. البته شما در رشته‌های تفسیر می‌بینید اونها مرتب درباره تفسیر کار کردن، حالا رهاوردشون چند دازه است اون یه مطلب دیگر است، ولی در تفسیر کار کردن، در هر عصری چند تفسیر نوشتن و تفسیر به عنوان یه درس رسمی در حوزه ها و جوامع دینی اینها مطرح بود. متاسفانه در بین ما امامیه اینطور نیست. ممکن است در مخزن های خطی ما بعضی از تفاسیر گمنام داشته باشیم، ولی شما میبینید مرحوم شیخ طوسی میفرماید به این که شیعه تفسیر مدون و جامعی نداشت. ایشون الان 4 قرن از زمان وحی گذشته بود. خب در طی اون 4-5 قرن مرحوم شیخ طوسی میگه شیعه تفسیر مدون و جامعی نداشت، نه اینکه چاپ نشده بود، چون روز سخن از چاپ نکه نبود که. ممکن بود کسی درباره سوره مبارکه مثلا یاسین چیزی نوشته باشد، یا بعضی از آیات رو تفسیر کرده باشد، یا بعضی از سور کوچک رو تفسیر کرده باشد، اما یه تفسیر رسمی از شیعه در حوزه های علمی نبود. این سخن مرحوم شیخ طوسی است در تبیان. بعد از مرحوم شیخ طوسی شما 300-400 سال میگذره تا نوبت به امین الاسلام میرسه، این 300-400 سال وسط خالی است. البته ممکن است کسی بعضی از سور را یا بعضی از آیات تفسیر کرده باشد، اما یه تفسیر جامعه عرضه بکند تا حال که ما با دسترسی پیدا نکردیم. یه 300 سالی وسط خالی است با بیشتر. بعد از مرحوم امین الاسلام باز یه 300-400 سالی وسط خالی است تا نوبت رسد مرحوم فیض. اون کنز و دقائق و این هم که بعد پیدا شده حرف تازه ای ندارد. تفسیر ابوالفتوح رازی هم که مقارن با عصر مرحوم امین الاسلام است، اونم بار جدیدی ندارد، ولی بالاخره یک عصر است. بین مرحوم امین الاسلام و مرحوم فیض 300-400 سال وسط خالی بود. از مرحوم فیض تا سیدن استاد مرحوم علامه با 400 سال وسط خالی است. در هر 300 سال یا 400 سال بلکه یه تفسیر شیعه عرضه میکرد. حالا ممکن است انسان در مخازن کتابای خطی و تفسیرهای خطی رو جستجو بکند. بعضی از تفسیرها نظیر اونجا که مرحوم سید حیدر آموری اینها نوشتن، البته خوب قابل عرضه هست، کاملا حرفای نوعی دارد، کم و بیش هست، اما برخلاف این اهل سنت که بالاخره اینا حلقات تفسیریشون زنجیری به هم بسته است. این تو نیست که 300 سال گام بردارن که این کار را کردن، حالا رهاورد عمیقی ارائه نکردن و مطلب دیگه است. در اصول نه و در فقه هم اون قدرتی که امامیه داشت نه، ولی امامیه بعد در فقه و اصول عمیقا پیشرفت کرد، مخصوصا در اصول این دوره های اخیر از مرحوم آخوند و شیخ رضوان الله علیه ما به بعد. پس این حرفایی که فخر رازی دارد که امر مفید فوریت تکرار هست و امثال ذالک، از حرفهای تقریبا ابتدایی اصول است که ثابت شد نه این طور نیست. مطلب دیگر این است که خداوند فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، نه فرمود اطیع الله و الرسول. و این نشانه آن است که ادب دینی اقتضا میکند که چیزی همراه با خدا ذکر نشود. فخر رازی میگوید که کسی در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشغول ایراد خود به سخن بود، گفت که من عصى الله و رسول، اگه کسی خدا و پیامبر رو معصیت کرد همچه و همچه خواهد شد. طبق نقل فخر رازی وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این شخص همود بئس الخطیب و انت، بد سخنرانی کردی و بد سخنرانی هستی. چرا گفتی من عصى الله و رسول؟ چرا با یک جمله ذکر کردی؟ میخواستی بگی من عصى الله و اثر رسول، جمله رو جدا میکرد، عطف جمله بر جمله میکرد، نه عطف مفرد بر مفرد. مثل خدا هم همین کار رو کرد، فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، عطف جمله بر جمله کرد، نه عطف مفرد بر مفرد. البته ادب اقتضا میکند این چنین باشد. و اما در خود قرآن کریم هم گاهی عطف مفرد بر مفرد است، من یطیع الله و الرسول. احتمال این که عطف جمله بر جمله باشدم هست که من یطع الله و یطع الرسول، اما من یطع الله و الرسول هم هست. حالا بعضی از فروع دیگر رو که در تفسیر فخر رازی هست شاید مهم نباشد، اگر لازم باشد او را متعرض بشیم. شما المنار را ملاحظه فرمایید، المنار یه بحث مفصلی در زمینه این آیه دارد. این آیه اطیع الله یه بحث مفصلی دارد. مسئله ولایت فقیه مناسبت های گوناگون قبلا بحث شد، مخصوصا در سوره مبارکه آل عمران بحث های مبسوطی سیدنا استاد ارائه کردن که در همون زمینه ها هم بحث شد. حالا یه بحثی میمونه به این که تزاهمی که بین احکام هست چگونه در جامعه اسلامی این احکام متزاهم حل میشود. معنای اطاعت اولوالامر که معصومین علیهم السلام هستن در زمین تزاهم چگونه است؟ و اگر در زمینه تزاهم معنای اطاعت اولوالامر مشخص شد، اونگاه معنای تزاهم و حکم تزاهم در اصل غیبت که یک فقیهی عهده‌دار مسئولیت نظام اسلامی است اونم مشخص می شود. ولی شما برای اینکه بتوانید به خواست خدا یک رساله مقاله حالا یا فارسی یا عربی مستدل و علمی تنظیم بکنید، گذشته از اینکه تبیان مرحوم شیخ طوسی، چون ایشون برهان اقامه کرده است که منظور از اولوالامر بود معصوم باشد و به دنبالش امین الاسلام، بعد المیزان رو ملازم فرمایید، یک اینا بحث تفسیری و روایاتی هم که در این زمینه وارد شده است اولوالامر را مشخص کرده است ملازم میکنی جمع بندی میکنی. این دو، حرفای فخر رازی و حرفای المنار را مبسوطاً ببینید که جمعاً شاید 18 فصل بشد. یه رساله تقریباً 100 صفحه یا یک مقاله 100 صفحه میتونید خوب در این تعطیلی که در پیش دارید ارائه کنید. به ان شاء الله سعی کنید هر چه را که میشنوید بر او بیفزایید و محققانه چیزی بنویسید. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرفی که میزد اصحاب بالاخره یادداشت میکردن. یکی از صحابه عرض کرد که مجلس شما خیلی شیرین است، ولی ما وقتی از مجلس درس شما بیرون میرویم دیگه اون لذت ها در کام ما نیست. حضرت طبق این نقل فرمود استعین به یمینک، یعنی از دستت کمک بگیر، به من نگو، هرچی که من میگم تو از دستت کمک بگیر بنویس. وقتی یادداشت کردی خب میموند. شما به خواست خدا الان بعد باید بشید یه مفسر رسمی و رو تدریس بکنید دیگر، برای اینکه از اینکه همیشه که نباید تو درس تفسیر بیاید، که بالاخره باید مثل فقه و اصول به سایر علوم دیگر، کسی که چند سال فقه خون، چند اصول خون، چند سال معقول و کلام و فلسفه خون، میشه مدرس دیگر. شما انشاءالله به خواست خدا در آینده باید بشوید مفسر. همتتون این نباشد که در جلسات مردمی از این آیات استفاده کنید. اگر برای مردم بخواهید بهره کمی میبرید، برای خطابه ها، سخنرانی ها، مثلا اینها بهره کمی برید، مثل نهج البلاغه دید. نهج البلاغه که در حوزه ها مهجور است، برای همین است که برای منبرها و مردم و جلسات ما خواستیم اون کلمات قصار و اون جمله های تقریبا موعظه‌ای نهج البلاغه مطرح است در حوزه ها. اگر با تحقیق و تدریس میخواستیم، باید مشخص میشد که نهج البلاغه به مراتب قوی تر از کفایه است. از فاصله نهج البلاغه و کفایه و مکاسب قابل قیاس نیست. نهج البلاغه در حدی نیست که مثلا یک کفایه خون بفهمه یا مکاسب خون بفهمه. همون خطبه‌ای که وجود مبارک است امیر دارد بعد از اون رجال لا تلهیهم که قرائت کرد، اون خطبه را خوند، ابن ابوالحدید میگوید منذ 50 سنه، یعنی من از 50 سال قبل تا الان، منذ 50 سنه، از 50 سال قبل تا الان، اکثر من 1000 مره، بیش از 1000 بار بر این خطبه را خوندم و هر بار میخوندم برای من احدثت فی عدتن بروه، تازگی داشت برای من. خب این یک شارح قوی است دیگر. میگد از 50 سال قبل تا الان من بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم. بعدم میگوید همونطوری که قرآن سوری دارد که در اون سور آیات عزائم هست، سجده واجب دارد و ادبا و فصحای اصطلاحی دارند، میگوین مثلا فرون قصیده، قصیده است که اگر ادبا جمع بشوند و بر اونها بخوانند باید سجده کنند در برابر مثلا فرون قصیده. علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هم خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار فراوانی دارد که بعضی از اون خطبه ها سجده دارد، که اگر خطبا و فصحا و ادبا بشینند و بر اونها خونده بشود با سجده کنند. و این خطبه هسته ابی علیه السلام از اون خطبی است که اگر کسی گوش داد با سجده کند. وقتی ما این حرف را از شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید به عرض مرحوم علامه در مجلسه خصوصی رسوندیم که ایشون یه همچه حرفی دارد، این حرف خیلی بلنده است، فرمودن ابن ابوالحدید اغراق نکرد، گزاف نگفت، برای اینکه در حقیقت سجده برای کلمات علی ابن ابی طالب سجده برای آیات است، همون آیات قرآنی است که در کلمات است علی ظهور کرده است. غرض این است که ما چون نهج البلاغه را برای همون سخنرانی می‌خوایم، همین کلمات و مواعظ ظهور کرده. اگه برای مراحل توحیدی میخواستیم، اون وقت معلوم میشود که فاصله نهج البلاغه با مکاسب و رسائل خیلی است. آیات قرآنی هم همینطور دیگر. اگه آیات اخلاقیش بخواهیم، خب از همین است که هر 300 سال 300 سال یه نفر ظهور میکنه. اما اگر نه، مسائل اساسی اسلام رو بخوایم از قرآن، چون اولین منبع همین قرآن است دیگر، بخوایم استنباط بکنیم، اونگاه معلوم میشود که چقدر دشوار. حالا شما به عنوان تجربه همین آیه مبارکه را که چندین فصل در ضمن اوست، این دو تا کار را از در تفسیر امامی انجام بدید، یعنی حداقل این تفسیر تبیان و مجمع و المیزان از یک سو، با روایاتی که در این زمینه وارد شده است، مدار تفسیر آیات با آیات هم که از نظرتون است، اینها رو انجام میدید، بعد نوشته های فخر رازی و المنار رو هم رازه فهمید، ببینید حداقل 10 فصل مسائل علمی عرضه کردید، 10 صفحه میشه 100 صفحه، و خودتون از کارتون لذت میبرید. حالا این انشاءالله انجام میدید بخواست خدا. رد فردا بعد بقیه بحث. والحمدلله.